بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آخرین نگاه دانشمندان جهانشناس رو مطالعه می کردم به خاطر فهم حقایقی از معارف الهیه و اینکه جهان چگونه شروع شده. دانشمندان خیلی در زمینه پدیده عالم اختلافی با هم ندارن، می‌فرمایند شروع هستی با یک ذره نور بود که این نور یه حقیقت بسته‌ای بود، این حقیقت بسته که به چشمم نمی اومده، اون وقت چشمی نبوده، هیچی نبوده غیر از این حقیقت بسته که به چشم نمی اومد. این حقیقت از درون خودش شکافته شد، شد دو برابر، چهار برابر، هشت برابر. در یه مدت معینی و با دوره‌های مختلفی تبدیل به این جهان شد. این حرف این بزرگواران. و اما قرآن در سوره مبارکه انبیا معجزه رو ببینید، به این کتاب افتخار کنید. أَبَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا. کسانی که جلوی دیدشون، دید عقلشون، نه این دید سریشون، پرده افتاده و محروم از دیدن حقیقتن. آیا ندانستن؟ نه، اونا ندانستن. استفهام انکاری هست، ولی اونا ندانستن که مجموع آسمان‌ها، میلیاردها کهکشان و صحابی و ستارگان و زمین با هم دیگه کانتا رتقم، یه موجود بسته‌ای بودن. ففتقناهما، من این موجود بسته رو به تدریج باز کردم. با باز شدن این موجود بسته نوری، آسمان ها و زمین شکل گرفتن. من به برادران اهل علمم، دانشمندم میگم، با توجه به این تحقیقات دقیق جهانشناسان و با توجه به این آیه سوره انبیا که اون ذره نور بود و حالا که شکافتش حالا هم نوره، آیا باز هم تو تفسیر، تو مقاله، تو گفتار این آیه شریفه رو باید این طور معنی کرد: الله و نور و سماوات و الارض، یعنی الله و منور و سماوات و الارض؟ دیگه جا داره اینجوری آیه رو حرفشو بزنیم یا نه؟ باید گفت خود پروردگار نور همه آسمان ها و زمین، عالم نوره، الله خودش نور آسمان ها و زمینه. چون اون نور اولیه، اون ذره، مخلوق پروردگار مهربان عالمه و جلوه اراده اوست. او نور بی نهایته، یا نور و یا قدوس. این نور جلوه کرد، اون ذره نور پدید آمد، بعد رو اون ذره نور نظر انداخت، شکافته شد و بعد دوره‌هایی تبدیل به آسمان و زمین شد. اگه با قرآن نگاه بکنیم به جهان، جهان نور محض. اگر با قرآن نگاه بکنیم، کل موجودات نورند. اگر با قرآن نگاه بکنیم، همه انسان‌ها نورند، ولی بیشترشون خودشونو در پرده‌های مختلف تاریکی فرو بردن، این نور دیده نمیشه. اونی که از خیلی ها دیده میشه ظلمه، خیانته، جنایته، حرامکاریه، پستیه. اگر همینا که ذاتشون ظلمت نیست چون هماهنگ با کل خلقتن، بیان و متوسل به ولایت خدا بشن، ولایت ربوبیش، متوسل به ولایت پیغمبر و ائمه بشن. اونا این پرده های ظلمت رو کنار میزنن، اون نور خلقت شده اولیه خودشو نشون میده. الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، یعنی این ظلمات ذات خلقت شما نیست، عارضیه، مثل بیماریه، قابل دفعه، قابل رفعه، قابل کنار زدنه. این پرده رو میشه از رخسار انسانهای تاریک برداشت. یخرجهم من از ظلمات الی نور. تحقیقات دانشمندان آیه سوره انبیا، نمیخوام تحقیقات دانشمندان و تأیید آیه بگیرم، عکسشه، آیه مؤید کشف دانشمندانه که کل هستی یه نقطه نور بود، دیدنی هم نبود. این نقطه نور به اراده پروردگار فتق شد، یعنی شکافته شد و عالم پدید آمد. نه اینکه خارجی ها آیه رو تأیید میکنن، آیه خارجی ها رو تأیید میکنه که تو این مسئله درست میگین، حقیقت همین بوده. ولی من 1500 سال پیش خبرشو دادم، شما بعد 1500 سال جریان علم تازه بیدار شدیم، تازه از کفر یعنی پرده بیرون اومدید. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. کفر در اینجا نه به معنی انکار خداست، یعنی برای شما پوشیده بود. این همه هم دانشگاه ایجاد کردید، کتاب نوشتید، ابزار علمی اختراع کردید، ولی براتون پوشیده بود. اما حالا معلوم شد که قرآن مجید وحی الله معجزه ابدی، کتاب علم، کتاب حکمت، کتاب رحمت، کتاب ذکر، کتاب شفاست، کتاب عدل، کتاب زندگی انسانه. حالا روشن شده براتون؟ حالا که روشن شده خیلیاتون از مذهب باطلتون دست برداشتید و مسلمان شدید. من نام حدود 30-40 نفر از دانشمندان بسیار پرقدرت جهان رو در ذیل همین آیه در تفسیر سوره انبیا با مقالاتشون اووردم که اینا خودشون نوشتن ما با دیدن قرآن مسلمان شدیم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. این آیه. حالا بریم سراغ مهمترین روایات اهل بیت از مهمترین کتاب‌ها درباره پدیده اول، ابو حمزه سمالی از امام باقر نقل می‌کند. امام باقر از امیرالمؤمنین نقل می‌کنه. قال امیرالمؤمنین: ان الله تبارک و تعالی احدون واحدون تفرد فی وحدانیته. جمله خیلی سنگینه، البته توضیحش هم از عهده من بر نمیاد، ولی برای اینکه این جمله آسان به محضر مبارکتون برسه، جمله میخواد این رو بگه: لا اله الا الله، او وحدانیت محض، لا شریک له، ولا کفو، ولا ضد، ولا ند، قل هو الله احد. ثم اون وقتی که در وحدانیت محض بود، هیچی نبود، ثم برای تراخیه، یعنی بعد از این مسئله، بعد وحدانیت صرف، تکلم به کلمت، خداوند یک کلمه گفت، به کلمت، کلمه داله بر اینه که یک کلمه است، اما این گفتار کیفیتی بوده، یعنی ارادی بوده. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی اراده کلمه کرد، نه اینکه کلمه رو گفت. وقتی که تکلم به کلمت، تکلم ارادی، فسارت نورن، این کلمه نور شد. تکلم به کلمت فسارت نورن. خب حالا کیفیت کلمه که برای ما روشن نیست، نمیدونیم چیه، این کلمه نور شد. ثم بعد از این که کلمه تبدیل به نور شد، خلق من ذالک نور محمدن، علی جان جز فروتنی و تواضع در محضر مقدس تو که عالم جامع به تمام علوم هستی چاره ای نیست. و خلقنی، بعد آفرینش پیغمبر از اون نور، من آفرید و ذریتی و 11 امام از نسل منو. این زمانیه که در جهان هیچی وجود نداره. ثم تکلم به کلمت، دوباره اراده کرد و کلمه‌ای به وجود اومد و فسارت این کلمه روحن، فاسکنه الله فی ذلک نور. این کلمه که تبدیل به روح شد، روح رو در همون نور اولیه دمید. بعدن و اسکنه فی ابداننا، این روح آمیخته با اون نور رو منتقل به بدنهای ما کرد. وقتی به دنیا اومدیم، اومدیم در این مرکز عنصرها، فنحنو. اگه میخواین ما اهل بیتو بشناسیم، ما اینیم، فنحنو روح الله و کلماته و بنا احتجب ان خلقه. چون ما را آفرید، دیگه نیاز ندید صفات خودشو ظهور بده. با بودن ما شدیم صفات خدا. فما ظلنا فی ظلت خضرا، ما در یه نور سبزی به سر می بردیم قبل از آفرینش، حیث اون زمانی که لا شمس خورشید نبود، ولا قمر، ولا لیل، ولا نهار، ولا عین تطرف، از چشمی بر و نگاه وجود نداشت. نعبده، در اون حالت نوری او رو عبادت میکردیم. عبادت ما مال 50 و 60 سال و 30 سال و 20 سال نیست. عبادت ما میلیاردها سال اتفاق افتاده. و نقدس او، و او رو از هر عیب و نقصی منزه میداشتیم. قبل ان یخلقل خلق. این یه روایت. روایت دوم، توضیح این روایت اول، توضیح فوق العاده عجیب و غریب. پیغمبر می‌فرماید خواستم نگم بگم، اول اسم نبردم راوی رو. راوی از رفقای اهل ثقیفه است. میخواستم مجلس ظلمت نگیره، ولی راوی یکی از هموناست، از مدرسه ثقیفه، مکتب ثقیفه. او میگه خیلی عجیبه برای من که این نپوشونده این حرف، با اینکه رفیقای دیگران بوده اینو پنهان نکرده. چرا؟ نمیدونم، شاید خدا تو سرش زده که شنیده های پیغمبر رو بگو بمونه. پیغمبر فرمود ان الله خلقنی، اینا هیچ که روشنه معنی نمی کنن. ان الله خلقم و خلق علیم و فاطمت و الحسن و الحسین قبل ان یخلق آدم، اما زمانی که لا سماع ابنیه، آسمان ها برپا نبود، ولا ارض مدهیه، زمین گسترده ای نبود، ولا ظلمت، ولا نور، ولا شمس، ولا قمر، ولا جنت، ولا نار. ما اینجایی نیستیم. پچه رو آوردنتون اینجا. امیرالمومنین میفرماد به خاطر دستگیری شما ما رو آوردن اینجا، ولی ما اینجا کاری نداشتیم. ما میلیاردها سال داشتیم بندگی میکردیم، تسبیح داشتیم، تقدیس داشتیم، تحلیل داشتیم، تحمید داشتیم. ما با این خرابه کاری نداشتیم. خدا اراده کرد ما رو آورد اینجا، چهارده تامون رو آورد و چی کشیدیم؟ سن هدفش این بود که ما بیایم شما رو هدایت کنیم، چی کشید؟ رو منبر داشت سخنرانی میکرد، تو اوج حرفش که اخلاقی نی کسی بلند شداد بزنه مسئله بپرسه و قطع کنه سخنرانی رو، بعد بذاره بعد سخنرانی بیاد بگه من ایراد دارم، حرف دارم. یه نفر از وسط جمعیت بلند شد، امام خیلی ادب بود، سکوت کرد. چیه؟ گو به من ظلم شده، تو هم الان حاکم این مملکتی. خیلی آروم رو منبر فرمود چقدر به تو ظلم شده، چند تا ظلم بهت شده؟ گو یه دونه. گو یه ظلم بهت شده، به اندازه عدد پشمای گوسفندا و پشمدارا و به اندازه ریگه های بیابان های زمین به من ظلم شد. این درخواست که عیبی نداره، خدا هم زود گوش میده. اینجوری که خدا همه دعاها رو اجابت شو تأخیر بندازه، خیلی دعاها رو در جا گوش میده. حالا این دعا رو من بکنم از جانب شما به نیابت از همتون. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت ها به الله و علا ظالم. زهرا نور مقام عصمت، اما شما امروز فکر کنید چه فشار روحی به این خانوم اومد، یعنی فشار در چه حدی بود که از مسجد اومد خونه، در اتاقو که وا کرد دید علی زانوشو بغل گرفته گوشه اتاق نشسته، یه ذره صدای زهرا اومد بالا، اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزنین، مثل جنین در رحم مادر زانو بغل گرفتی، مثل آدم های تهمت خورده پنهان شدی، پاشو ببین چی کار کردن. بلند شو، بلند شد. علی گوش دادن حرف زهرا رو واجب میدونست، بلند شد، لباسشو پوشید، شمشیرشو دست گرفت، گفت دختر پیغمبر الان میرم و با اینا درگیر میشم، اما دیگه تا قیامت نامی از بابات از قرآن نخواهد موند. گو علی جان نرو، من بلاها رو میکشم، نرو. نرو. فقال العباس، عموی پیغمبر تو جلسه بود، به حضرت گفت فکیف کان بدء خلقکم، ابتدای آفرینش شما چه جوری بوده؟ کیف یعنی چگونه؟ فقال یا عمو جون، لما اراد الله ان یخلقنا، وقتی خدا خواست ما رو خلق کنه، تکلم به کلمت، کلمه از او جلوه کرد، خلق منها نورن، از اون کلمه نور را آفرید، ثم تکلم به کلمت فخلق منها روحن، باز یک کلمه رو تجلی داد و از اون کلمه عمو جان روح رو آفرید، ثم مزج نور به روح، اون نور اولیه وجود ما رو با روح آمیخت، مخلوط کرد، فخلقن، از اون نور و روح آمیخته به هم من آفرید، و خلق علیم و فاطمت و الحسن و الحسین، فکنا نسبهو، ما او رو تسبیح می گفتیم، هینا لا تسبیح، در حالی که هیچ تسبیحی وجود نداشت، و نقدس و هینا لا تقدیس، و او رو تقدیس می کردیم در حالی که تقدیسی وجود نداشت، فلما اراد الله تعالی ان ینشئ خلقه، وقتی اراده کرد آفرینش رو پدید بیاره، فتاده، باز ذهنتون بره به حرف دانشمندان، نور بسته بود و نور باز شد، فتاده، شکافده شد، وقتی خواست عالم رو خلق کنه، فتاده نوری، نور من شکافته شد، فخلق منه العرش، عرش و آفرید از نور من، فل عرشم نوری و نوری من نور الله و نوری افضل من العرش، منو با عرش مقایسه نکنید، عرش جلوه نور منه، ثم فتق نورم، نور اخی، بعد نور برادرم علی رو شکافت، فخلق منه الملائکه، فالملائکه هم من نور علی و نور علی من نور الله و علی افضل من الملائکه، ثم به ترتیب من علی، ثم فتق نور ابنتی، نور فاطمه رو شکافت، فخلق منه السماوات والارض، کل آسمان ها و زمین خانه فاطمه است، مرز تو، مرز تو، ملک ملکوت خداست، کی به هوای فدک خیبری، دنبال یه تیکه زمین نرفتی، دنبال احقاق حق رفتی، دلالا همه آسمان ها و زمین که نور خودت بود، فالسماوات و الارض من نور ابنتی فاطمه و نور ابنتی فاطمه من نور الله. نمیدونم دقت میکنید اتصال اهل بیت رو میبینید به کجاست، میدونید این نور چه قدرتی داشته که از یه بخشش عرش رو خلق کرده، از یه بخشش ملائکه رو، از یه بخشش آسمان ها و زمین و فالسماوات و الارض من نور ابنتی فاطمه و نور ابنتی فاطمه من نور الله و ابنتی فاطمه افضل من السماوات و الارض ثم فتق نور ولدی الحسن. بعد نور بچم حسن رو شکاف. فخلق منه شمس و القمر فشمس و القمر من نور ولدی الحسن و نور الحسن من نور الله و الحسن افضل من الشمس و القمر. آخری رو دقت کنید. ثم فتق نور ولدی الحسین. بعد نور حسین رو شکاف. فخلق منه الجنت والحور العين. کل بهشت رو از نور حسین من آفرید. فالجنت والحور العين من نور ولدی الحسین و نور و ولدی الحسین من نور الله و ولدی الحسین افضل من الجنت و الحور العين. یعنی مردم بدانید قیامت همه انبیا همه اولیا همه صدیقین همه شهدا برای مزد اعمال و ایمانشون تو خونه حسین می یه روایت بسیار مهم دیگه بمونه برای بعد. اما حسین یه اخلاق ابی عبدالله اینه که دنبال دیگران میاد، یعنی نمیشینه برن دنبالش. این اخلاقش خیلی اخلاق عجیبیه که با این عظمت دنبال دیگران میره. براشم فرقی نمیکنه دیگران مسکینن، فقیرن، مغازه‌دار مدینن، بیابون نشینن، ارمنیان، مسیحیان، فرقی براش نمی‌کنه. داره میاد به طرف کربلا، میرسه به منطقه ثعلبیه. یه کبیر بود، علف کم داشت، آب خیلی کم داشت. همین جوری که کاروان آروم آروم داره میره، چشمش افتاد به اون طرف بیابون، دید یه چادرنشینی یه دونه در اونجاست. پیاده شد، اومد به طرف چادر، دید یه پیرزنی دم در چادره. مادر خوبه بعضتون؟ گفت سخت میذاره. چرا؟ گفت ما یه مش گوسفند داریم، سه نفرم هستیم، منم و پسرم و عروسم. اسم من قمره، اسم پسرم وهبه، اسم عروسم هانیه است، هر سمونم مسیحی هستیم. فرمود من کاری به مسیحی بودنتون ندارم، وضعتون چطوره؟ آقا آب خیلی کم داریم، آب نداریم. فرمود مادر پاشو دنبال من بیا. دنبال ابی عبدالله رو افتاد. یه خورده اونورتر خیمه یه سنگ بود، امام سنگو بلند کرد کنار، زد آب جوشید. گفت خوبه؟ گفت چی بگم بهت؟ خیلی خوبه، ما دیگه وضعمون خوب شد. حسین جوشش خداست، بمونیم پیشش. گریه کنا، بعد مردن ماها که یه دیمون نزدیک منبریم، این گریه رو ادامه بدیم، این سیاه پوشیدن رو ادامه بدیم. بعد مردن ما کمرنگش نکنیم. خوب شد. گو خیلی خوب شد. فرمود پسرت کی میاد از صحرا؟ گو آقا با عروسم دوتایی میرن دنبال گوسفند چرونی، غروب میاد. فرمود اگه غروب برگشتن بهشون بگو یا آقای اومد دم خیمه، این آبم اون در آورد. ایشون گفت ما برای احقاق حق و ریشه‌کن کردن ظلم نیاز به نیرو داریم، من دارم میرم. به پسر و عروست بگو اگه دلشون میخوان بیان دنبال من. خدا حافظ. رفت. پسر عصری برگشت، عروسه برگشت، گو مادر خیلی وضعمون خوب شد. آبو این آبو کی در آورد؟ گو مادر یا آقای فقط اسمشو گو. گو من حسینم، من ندیده بودمش، نمیشه. قوغا کردی در این عالم که میتونستی روز عاشورا آب دراری، اما چون میدونستی اراده خدا بر این تعلق گرفته تشنه جان بدین، سراغ آب نرفتی. و الا جهان که برا تو آب میشد، تو که صاحب بهشتی، تو که صاحب فردوسی. گو مادر اصلا معطل تا صبح نشو، خیمه رو همین الان بکن، بلند شو بریم. گوسفند میخوای چی کار؟ ننه گوسفندا رو ول کن. ننه نمیدونی چه سرمایه ای دنبال ما اومده، پاشو بریم. آه نه روز بود اینا عروسی کرده بودن، نه روز. آی فداتون بشم، شما رو میگن مسیحی، شما رو میگن اولیای خدا، نه روز بود عروسی کرده بودن، ماه عسلشون اومدن کربلا. عجب ماه عسل. تا روز عاشورا عروسیشون شد 17 روز. وقتی جنگ شد اصحاب 50 تاشون در جا کشته شدن، 21 نفر تک موندن، اومد پیش مادرش. مادر تکلیفم. گفت تکلیفت؟ یه لحظه پیش من نمون، برو برو یه لحظه نمون. مادر منم دلم میخواد پیش زهرا رو سفید بشم، برو. اومد میدان، به شدت جنگید، سرشو از بدن جدا کردن، انداختن طرف چادر مادرش، از چادر اومد بیرون، سر بریده خونالود جوانشو برداشت بوسید، رو کرد به لشگر، گفت چیزی که در راه حسین دادم پس نمیگیرم، مال شما. عروس اومد میدان، عروس 17 روزه، گفت من تو خیمه بمونم پسر فاطمه غریب باشه، من بمونم صدای ناله بچه ها به گوشم بخوره. حمله کرد، عروس رو هم کشتم. از تو خیمه پرید بیرون، آروم نیومد، فریاد میزد وا اخا وا علیا، بیشتر میخواست بره میدان. ابی عبدالله فرمود دخترم سکینه جان، تقوای الهی پیشه کن، صبر کن. گفت بابا میگی صبر کنم، چه جوری صبر کنه کسی که برادراشو کشتن؟ چه جوری من صبر کنم در حالی که بابام غریب مونده؟ یه دفعه زن و بچه ها تو خیمه شنیدن ابی عبدالله داره ناله میکنه و میگه انا لله و انا الیه راجعون. چند دقیقه امام صادق براتون روزه بخونه. مردم جمع شده بودن تو خونش، گوه امرو خودم روزه میخونه، نمیخواد مدده و روزه خون برام بخونه. بابی انت و امی، خطاب به علی اکبر، پدر و مادرم فدات بشه، پدرم امام باقر فدات بشه، مادرم فدات بشه، فدای سر بریدت، فدای شهید بیگناه، پدرم فدات، مادرم قربانت، که وقتی از اسب افتادی پیغمبر دستشو زیر خونت گرفت. پدر و مادرم فدات، که وقتی داشتی میرفتی میدان قلب بابات سوخت. آه آه پدر و مادرم فدات. بابا تا عصری که زنده بود حدودای ساعت 4 علت دوام برا تو گریه کرد و همش میرفت و میومد میگفت علی علی پسرم. رفع الحسین صوته بالبکا، برای اکبر صداشو بلند کرد که تا اون روز کسی صدای ابی عبدالله رو به گریه به این بلندی نشنیده بود. مثل خورشید از خیمه طلوع کرد، با یه دنیا ادب روبرو بابا وایساد. کلمه اولو که گفت بابا به من اجازه میدی برم میدان؟ الله اکبر. به من اجازه میدی؟ اینا متن روایته. اشکش مثل سیل ریخت، بغلشو وا کرد، گو اکبرم بیا تو آغوشم. مثل گل بوش میکرد، سر اکبر رو بو میکرد، صورتش رو بو میکرد، زیر گلوش رو بو میکرد، فرقش رو بو میکرد. وای اکبرم بوی خدا میده. با دست خودش لباس جنگ پوشون به پسرش. خیلیه با که لباس مرگ به تن بچهش بپوشونه. یک کمربند چرمی از امیرالمومنین به امام حسین رسیده بود، اونو بس به کمر اکبر. خود ابی عبدالله رفت تو اسبا، مهار عقاب و گرفت خودش اوورد برای اکبر رکاب. اکبر سوار شد. قبل از این که حرکت کنه به طرف میدان، یه مرتبه ابی عبدالله دید اجتماعت النساء حوله کل حلقه، همه زنا و دخترا اومدن دورش حلقه زدن، جلوی اسبو گرفتن و قلنا. همه با گریه گفتن اکبر ارحم قربتانو. عجل الال قتال، برو کشته شدن عجله نکن. فانه لیسن الا طاقتن فی فراقک، هیچ کدوم ما طاقت فراق تو رو نداریم. اما خواهرا رکابو گرفتن و منعتو عن العزیمه، گفتن نمیذاریم بریم. عمج زینب گو نمیذارم بره، ام کلثوم گو نمیذارم بره، سکینه گفت نمیذارم بره، لای دست و پای اسب دختر 3 ساله میچرخی، میگفت برادر نمیذارم بری، نمیذارم بری. شما بودین چی کار میکردین؟ شما این خانوما رو، خواهرا رو، این بچه کوچیکا رو لای دست و پای اسب میدیدین چی کار میکردین؟ تغییر حال الحسین، حال ابی عبدالله دیگرگون شد، به حیث اشرف علی الموت، بچه ها و دخترها و خواهرها دیدن حسین داره میمیره. یه ناله زد، فرمود ولش کنین، دورشو خالی کنین، فإنه ممسوس فی الله، اکبر من به خدا چسبیده، و مقتول فی سبیل الله، ثم اخذ بیده، اومد قاطی زنا و اکبر گفت دست تو بده به من، اینا که نمیذارن بری، و اخرجه من بینهن، نه اکبر رو آورد بیرون، گفت بابا برم، گوار عزیزم نمیدونم چجوری معنی کنم، اکبر داره میره، ابی عبدالله پشت سرش نگاش میکنه، نظر آی سن من حسین ناامید شد.